أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
سخنران حجت الاسلام ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. همه انبیا و همه امامان علیهم السلام یک هدف رو دنبال می کردن. این آیه شریفه قرآن این معنا رو به ما می فهماند. خواهم بحث رو خوب دقت بکنید تا بدانیم امام عسکری. من می خواهم سه تا سوال جواب بدم. سه تا سوال بنده اینه: امام عسکری سلام الله علیه چه کردن؟ چه کردن؟ در راستای انبیا و اولیا امام عسکری چه کردن؟ ما از ما چه انتظاری دارن؟ ما چه کار باید برای امام عسکری سلام الله علیه داشته باشیم؟ در کنار تلاش امام عسکری و در کنار توقعی که از ما دارن و من و شما تلاش میکنیم، سوال سوم: عاقبت کار چه میشود؟ آیا این تلاش ها، این توقعات، این آرزوها به نتیجه میرسند؟ اول من یک جواب اجمالی بدم، بعد جواب تفصیلی. سوال اول: امام عسکری چه کردن؟ امام عسکری، همه امامان ما، همه پیامبران دنبال این معنا بودن: و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. همه پیغمبرا اومدن، همه اماما اومدن من و شما رو در مسیر بندگی خدا قرار بدن و طاغوت رو از بین ببرم. حالا همه ما و شما میدانیم، خوب گوش بدید، خیلی قشنگه این معناها. پس امام عسکری تو راستای انبیا و در راستای اولیاء خدا دنبال اینن مردم بنده خدا بشون، بنده طاغوت ها نباشن. بنده خدا باشیم، برده غیر خدا نباشیم. امام عسکری هم مثل بقیه امامان عزیز و مثل بقیه پیامبران رسالتشون این بود: یزکیهم و و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میخوان جامعه رو تزکیه کنن، میخوان به مردم قرآن و حکمت رو بیاموزن. این یک خطی جوابش، توضیح میدم. توقعشون از ما چیه؟ امام عسکری، امام عسکری و همه امامان به ویژه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، توقعشون از ما سه تا توقع خیلی ساده، اینم باز اجمال میگم توضیحم میدم. توقع امام عسکری از ما اینه که ما هم طالب بندگی خدا باشیم، طالب باشیم، مشتری باشیم. به قول معروف پیغمبر خب خیلی فریاد میزدن، پیغمبران عزیز ما خیلی فریاد زدن، پیغمبران الهی، امامان هم خیلی فریاد زدن، اما بعضیا مشتریشون نشدن، مشتریشون نبودن، مشتری هم نشد. دردناکترین صحنه که بگم شما هم متأثر میشید، نوش جانتون اگه قطره اشکم براتون جاری شد، وجود نازنین امام حسین علیه السلام روز عاشورا، تمام تلاش خودشونو کردن مردم مشتری خدا بشن، ولی مردم مشتری خدا نشد. حتی شیرخوارشون آوردن وسط میدان، از تو گودی قتلگاه به ما پیغام دادن مردم مشتری خدا بشن. توقع امامان، توقع اولشون اینه که ما طالب دین خدا باشیم، طالب بندگی خدا باشیم. یک. دو، پای بندگی خدا استقامت کنیم، که حالا توضیحشو عرض میکنم. سه، توقع سومشون اینه که از این مسیر بندگی خدا دفاع بکنیم. دشمن میخواد این ساختار بندگی خدا رو به هم بریزه، از این دفاع بکنیم. اینم توضیح میدیم. این سه تا توقع امام عسکری از ما، پیغمبرام همی توقع رو از ما دارن، امام زمان ارواح الله الفدا همی توقع دارن. سوال سوم، جواب یه خطی هنوز اینا، سوال سوم چیه؟ حاج آقا آخرش چی میشه؟ آخرش خدا فرموده و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آخرش خدا بساط بندگی رو پهن خواهد کرد و بساط بردگی را به دست صاحب عالم یعنی بقیت الله الاعظم جمع خواهد کرد و بساط عدل را پهن خواهد کرد. قطعا اینجوری. اینم سه تا جواب به این سه تا سوالی که اشاره کردم. اما یه مقدار توضیح بیشتر بدم، بریم سراغ سوال اول و یکم توضیح تفصیلی بدیم. امام عسکری علیه السلام چه کردند در راستای حرکت انبیا و اولیا؟ این شرایط امام عسکری رو باید بدونیم. عسکر یعنی لشکر. امام هادی و امام عسکری اصلا زندگیشون تو پادگان بوده، یعنی محاصره بین دشمنان بودن. خیلی اختیار از برای ارتباط برقرار کردن بگید نداشتن. از بعد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام که دشمن فهمی اون موعودی که خدا در کتابهای آسمانی نامشو آورده، چون موعود ما رو در تورات و انجیل هم گفتن ها، اون موعودی که خدا نامش رو آورده از فرزندان علی ابن موسر رضاست. دشمن فرزندان علی ابن موسر رضا رو بردن تو هست، ولی دشمن کور خونده، چون خدا تو قرآن فرموده آقا لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بابا من خدا کار خودم رو میکنم، دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. این جواب سوال سوممونم بود ها. خدا فرموده، شما میدونی قصه ولادت امام زمان ارواح الله الفدا رو خیلی تشبیه کردن به قصه ولادت حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام. هزاران بچه رو فرعون کشت تا موسی به دنیا نیاد، شکم پاره کردن و بچه رو تو شکم مادر کشتن. اما خدا به فرعون گفت نگاه کن، با خدا که نمیتونی به جنگی، که من موسی رو به دنیا میارم به کوری چشم تو، میذارمشم تو دامن خودت، تو بشی دایش. بچه که هست ریشاتو بکنه، بزرگ که شد ریشاتو بکنه. این قدرت نمایی خداست، این قدرت نمایی خدا. لذا خدا سناریو دست خداست، کارگردان دست خداست. همینجا میخوام یه تذکر به خودم و شما بدم. گفت اگر کارگردان عالم هستی خداست، پس نگران هیچی بگی نباشی، شما وظیفه خودتون انجام بدید، خدا بلده چه کار بکنه. ما گیر وظیفه خودمون باشی. حضرت موسی سلام الله علیه به دنیا اومد، خدا به مادرش گفت این بچه رو بذار تو جعبه ول کن تو رودخونه تو دریا، ولی از اون طرف هم به دل فرعون و همسر فرعون انداخت که این جعبه رو از دریا بگیرم. گذاشت رو زانوی فرعون، این بچه هم کوچیک بود بازی میکرد ریشای فرعون رو میکرد، بزرگم که شد ریشه فرعون رو کرد، فرعون هم شد دایش پدرخواندش. این قدرت نمایی خداست. حاجب امام زمان هم یه اتفاقی، این سال سومه. اما امام حسن عسکری سلام الله علیه به خاطر این جب خفقانی که دشمن درست کرد، بدون امام حسن عسکری کمتر از 30 سال عمر مبارک شونه، فدای این امام غریب بشه. 6 سال امامتشونه، خیلی شرایط سختی داشتن، تو پادگان به دنیا بیان، تو پادگان بزرگ بشن، تحت نظارت ماموران حکومتی باشن، ولی بازم امام عسکری سلام الله علیه یک ذره در انجام وظایف امامتشون کوتاهی بگی نکردن. امام عسکری باید چکار کنن؟ باید بساط مردم را، بساط را برای بندگی خدا آماده کنه، بردگی رو جمع بکنه. ولی چون شرایط خفقانه، از امام رضا به بعد همه دارن آماده میکنن برای وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. امام عسکری سلام الله علیه چه کار کردن؟ در زمان امام عسکری اشکالات زیادی وارد می شد، مثل امروز تو فضای مجازی شبهه وارد می کنن، اشکال وارد می کنن. امام عسکری سلام الله علیه اشکالات دشمن رو جواب می دادن. خب چجوری جواب بین مردم پخش بشه؟ به یارانشون می فرمودن شما در قالب پرسش و پاسخ بیاید از من جواب بگیرید، دشمن نمی گذاره، ولی توی قالب دیگه خیلی قشنگه ها. ببینید چقدر کارگردانهای الهی بلد بودن. به یارانشون میفهمودن شما در قالب پرتقال فروش، در قالب پرتقال فروش میامد پشت پنجره خونه امام هادی و امام عسکری، به قول امروزی ها داد میزد پرتقال کیلو چنده. امام عسکری میامدن کنار پنجره، همه فکر میکردن یه آقا داره چی میخره؟ پرتقال میخره، سیب زمینی میخره، سیب میخره. ظاهرش خرید و فروش میوه بود، باطنش ای بود امام سوالا رو میگرفتن، جوابا رو به پرتقال فروش میدادن، پرتقال فروش جوابا رو پخش میکرد تو جامعه. هنر امام عسکری ها، شبهاتی که وارد میشد، سوالاتی که تو جامعه اسلامی وارد میشد، اینجا وظیفه من و عزیزان بزرگوار طلبه خیلی سخته. خدایا به آبروی امام عسکری، به همه ما توفیق ولایت مداری و این مراقبت های تربیتی رو عنایت بفرما.
پخش شبکه رادیویی تهران.
متشکرم از توجه و عنایت شما به برنامه‌های رادیو تهران. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید.
ما نیز روزگار لحظه‌ای سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. سپاهیان ایران به فرماندهی داریوش سوم امپراتور هخامنشی در 1 اکتبر 331 پیش از میلاد در برابر سپاهیان مقدونیایی به فرماندهی اسکندر قرار گرفتند. این جنگ در محلی به نام گوگمل در غرب اربیل و شمال شرقی موصل در کردستان امروزی قرار داشت و از همین رو به جنگ گوگمل نامیده شده است. سپاه ایران شکست خورد. امپراتور ایران ناگزیر از ترک صحنه نبرد شد و برای جمع آوری سپاهی دیگر به سرزمین ماد رفت. اسکندر او را تعقیب کرد اما به نتیجه نرسید. ناگزیر به شوش رفت. شوش بی هیچ مقاومتی تسلیم شد. آنگاه به قصد غارت تخت جمشید به سوی این پایتخت کهنسال هخامنشیان تاخت. با وجود مقاومت جانانه آریو برزن، سردار دلیر سپاه ایران و همراهان حماسه سازش، توانست به راهنمایی چوپانی نقشه خود را عملی سازد. به این ترتیب که از راه دیگری سر از پشت سپاه ایران درآورد. آریو برزن و افرادش را که به قولی 40,000 پیاده و 700 سوار بودند شکست داد. در آخرین مرحله سردار رشید ایران با باقی مانده اندک همراهانش به سپاه دشمن زد و انقدر جنگید تا خود و همه همراهانش کشته شدند. به دنبال این نبرد راه برای رسیدن اسکندر به تخت جمشید باز شد. اسکندر به تخت جمشید بارگاه اصلی هخامنشیان رسید. مقدونیایی ها در آغاز آنجا را غارت کردند و همه گنجینه ها و ثروت این عزیزترین شهر جهان را در آن روزگار میان خود دست به دست گرداندند و جشن پیروزی گرفتند. شب هنگام که مست از غرور پیروزی می رفتند که چشم به خوابی آرام بگذارند، اسکندر گجسته به تحریک زنی به نام تائیس آتش به جان تخت جمشید انداخت. اکنون هنگامی که در میان صفه تخت جمشید می ایستی، به رغم ردپای آشکار اسکندر و سپاهیان او و با وجود نشانه های 2300 سال تاریخ و طوفان، خود را در میان حصاری از خطوط سنگی و عمودی و افقی میابی که آکنده از شکوه و عظمتند. میپنداری ضربان قلب سنگی تاریخ را میشنوی و میخواهی نفس در سینه حبس کنی و گوش به نفس سنگین تاریخ بسپاری. میپنداری قامت ستونهای سنگی رعنا و باشکوه را هرگز هوای از پای فتادن نبوده است و هنوز در مقام پایهای هفت آسمان ایران در حال نگاه داشتن آسمان آبی زیبا با شکوه و پر از فرشته ایرانند و میپنداری که در اینجا فخر زیبا و کوبنده ستونها که بلندترین ستونهای همه سرزمینهای جهان باستانند با فرسایش قهری تاریخی دارند و در اینجا زبان بریده هیچ قطع سنگی الکن نیست. دلت میخواهد که لختی با تاریخ تنها باشی، اما تاریخ تنهایت نمیگذارد. اگر دل به سپاری، صدای اسبان پارسی و مقدونیایی را میشنوی و سپس صدای چکاچاک شمشیرها را که بیداد میکند، پس آنگاه مینشینی روی قطع سنگی آفتاب خورده، رعد شنیده، باران دیده و صبور. با همه اینها پس از غارت تخت جمشید و به آتش کشیدن آن هنوز زود است که داریوش سوم هخامنشی را به حال خود رها کنیم. او با این باور که می تواند تا آخرین لحظه از دودمان هخامنشی دفاع کند، این خصیصه ایرانی را نیز دارا بود که زود خسته نشود و از پای در نیاید و به پایداری ادامه دهد. یافتن داریوش سوم آسان است، زیرا پیرامون پر رفت و آمدی دارد و چنین نیست که همه بومیان تنها پیرامون اسکندر گرد آمده بوده باشند و تنها او را راهنمایی و راه گشایی کنند و بگویند راه همدان از کجا می رود و چه موانعی بر سر راه است و کجا صعب العبور است و کجا نیست. امپراتور ایران پس از شکست گوگمل سرانجام سر از همدان درآورد. ظاهراً او همدان را از این رو برگزیده بود که کوهستان‌های پیرامونش در آغاز فصل زمستان برای اسکندر غریبه نمی‌توانستند راهوار باشند. علاوه بر این او می‌توانست در همدان که دورترین پایتخت هخامنشی از جبهه جنگ بود و روزگاری دراز جایگاه اقامت تابستانی و استراحت شاهان پیش از داریوش سوم بود، آسوده بالتر از هر جای دیگری به تجدید نیرو و تجدید سازمان بپردازد. اما عملاً نه از بازسازی نیروی تعیین کننده خبری می شنویم و نه چنین به نظر می رسد که مانعی جدی از ورود پیروزمندانه اسکندر به همدان جلوگیری کرده باشد. در بهار سال 330 پیش از میلاد حدود ماه آوریل، اسکندر در حالی که دیگر خود را فرمان روای ایران می شناخت، از شیراز و ظاهراً از راه اسپادانه اصفهان امروزی و پریتکانه احتمالاً فریدن امروزی به سوی همدان حرکت کرد. در این هنگام داریوش سوم مبهوت از دگرگونی‌های پرشتابی که روی می‌داد در همدان به سر می‌برد. او گمان می‌کرد که اسکندر در فارس ثروتمند جای خوش می‌کند و او می‌تواند در فرصتی مناسب به بازسازی سپاه خود بپردازد. همین که اسکندر در میان راه خود خبر شد که داریوش برنامه رویارویی با او را دارد، بیدرنگ به آهنگ پیشروی خود افزود و در حالی که از حرکت از تخت جمشید تنها 12 روز گذشته بود خود را به همدان رساند. 3 روز پیش از ورود اسکندر به همدان، شاهزاده بیستان پسر اردشیر سوم با این خبر که داریوش 5 روز پیش از همدان گریخته است به او پیوست. از جزئیات فرار امپراتور هخامنشی از همدان و پیوستن شاهزاده بیستان به اسکندر چیز زیادی نمی دانیم. اما می دانیم که در اینجا اسکندر سواران تسالی را پس از تصفیه حساب و پرداخت 2000 تالان طلا و نقره برای هزینه بازگشت به میهن خود مرخص کرد. تالان یکی از واحدهای اوزان و مقادیر در زمان هخامنشیان است که حدوداً برابر 30 کیلوگرم امروز است. این اقدام نشان می‌دهد که اسکندر دیگر خود سوار بر جریان است و نیازی به سواران تسالی ندارد. البته به این سواران پیشنهاد شد که اگر مایلند می‌توانند به خدمت خود ادامه دهند که بسیاری از آنان همین کار را کردند. همچنین در همدان به پارمنیون دستور داده شد که گنجینه‌های به دست آمده را به همدان انتقال دهند و آنها را به هارپالوس نامی بسپارند و 6000 سپاهی را برای نگهبانی از آنها بگمارند. اسکندر در همدان پارمنیون را مأمور تصرف کادوسیه حوالی گیلان امروزی و هیرکانی سرزمین شمالی پیرامون گرگان کرد و خود رو به پارت در خراسان امروزی نهاد. شتاب اسکندر برای رسیدن به داریوش سوم به حدی بود که بسیاری از مردان و اسبان او از پای درآمدند. با این همه هنگامی که او پس از 11 روز تاختن به ری رسید، خبر شد که امپراتور ایران در حال گذر از البرز است. اینک نه تنها داریوش در حالت فرار بود، بلکه سپاهیان و هواداران وی نیز یکی پس از دیگری او را ترک می کردند و به اسکندر می پیوستند. اسکندر در ری به ناچار 5 روز به سپاه خود استراحت داد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
رادیو نمایش برگزار می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست.
سپهبد شهید و جبهه مقاومت.
یه تله انفجار.
جنرال و استکبار جهان. رفیق خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
صد ثانیه با کتاب.
در روزگاران قدیم ماهیگیری با همسرش در یک کلبه کوچک و محقر زندگی می کرد. او هر روز برای گرفتن ماهی به کنار ساحل می رفت. همانجا می نشست، قلابش را به آب می انداخت و مدتها همین طور به امواج خیره می شد. یک روز صبح وقتی قلاب را بالا کشید، ماهی بزرگ و زیبایی را دید که به قلاب افتاده بود. ماهی گفت: ای ماهیگیر، از تو خواهش میکنم مرا آزاد کن. من یک ماهی واقعی نیستم، بلکه شاهزاده ای هستم که طلسم شده ام. مرا دوباره به آب بینداز و بگذار از اینجا بروم. مرد گفت: لازم نیست اینقدر التماس کنی. به نظر من ماهی که میتواند حرف بزند بهتر است آزاد باشد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب افسانه های خیال انگیز. این کتاب شامل 14 داستان کوتاه از مجموعه افسانه‌های ملل است. در مجموعه کتاب‌های افسانه‌های ملل، داستان‌های معروف دنیا به زبان ساده و روان بازنویسی و کوتاه شده‌اند تا کودکان راحت بتوانند این داستان‌ها را بخوانند. تصویرسازی چشم نواز کتاب‌ها هم این مجموعه را برای کودکان جذاب‌تر می‌کند. کتاب افسانه‌های خیال انگیز نوشته برادران گریم با ترجمه محمد